آله و سلم به شفعت بین شرکای فی الاراضین و المساکین. و قال، خوب دقت کنید، و قال لا ضرر ولا ضرار، و قال اذا رفت العرف و حدت الحدود فلا شفعت. بحث درباره این حدیث صرف نظر از سند آن مربوط به دلالت این حدیث است که اساساً ما می توانیم به این حدیث برای اثبات قاعده لا ضرر استناد کنیم یا یک مشکلی در این حدیث از حیث دلالتی هست که استدلال به این حدیث را برای اثبات قاعده لا ضرر با مشکل مواجه می کند. مقصود از اشکال این است که کسی بگوید علی الظاهر و قال لا ضرر و لا ضرار به عنوان علت برای حکم پیامبر به ثبوت شفعه بین شرکا مطرح شده است. اگر این علت نتواند علت حکم به ثبوت شفعه بشود، صدور این حدیث از پیامبر زیر سوال می رود. همون اشکالی که در داستان سمره هم مطرح شد. برای تحقیق این مطلب عرض کردیم که لازم هست اولا بررسی کنیم ببینیم آیا بین حکم به ثبوت شفعه در صدر این حدیث و بین لا ضرر و لا ضرار ارتباطی حتما وجود دارد. لا محاله مرتبط به هم دیگر هستند یا خیر. در صورتی که بپذیریم این حدیث دلالت دارد بر وجود ارتباط بین حکم به ثبوت شفعه و لا ضرر و لا ضرار، خود این حدیث ظهور در این ارتباط دارد یا خیر، و در صورت باز اول آیا قرینه خارجی که بتوان از این ظهور رفعیت کرد موجود است یا خیر. به تعبیر دیگر بگوییم، آیا دلالت حدیث شفعه بر قاعده لا ضرر متوقف بر این است که بین حکم به ثبوت شفعه و جمله ولا ضرر ولا ضرار ارتباط باشد، طوری که اگر این ارتباط نباشد این حدیث دلالت بر قاعده لا ضرر ندارد، تا در نتیجه اگر کسی بیاید بگوید این ارتباط نیست، پس این حدیث چی؟ کنار گذاشته شود؟ یا نه، دلالت این حدیث بر قاعده لا ضرر متوقف بر این که حکم به ثبوت شفعه مرتبط با لا ضرر و لا ضرار باشد اصلا نیست. یعنی میتواند دو تا جمله مجزای از هم دیگه باشد. در صورتی که دلالت حدیث بر قاعده لا ضرر متوقف این ارتباط باشد، سوال دوم این است که آیا ظاهر این حدیث این است که بین اینا ارتباط وجود داره؟ یعنی لا ضرر علت برای حکم پیامبر به ثبوت شفع است، طوری که اگر ضرر نبود حکم به ثبوت شفع همچی نمی کرد. روایت همچی ظهوری داره. بر فرض این چنین ظهوری باشد، آیا یک قرینه خارجی که از این ظهور رفعیت بکنیم هست یا نه؟ پس ببینید سه تا نقطه شد، چون همه اینها مقدمه برای اشکال مستشکل ها. اشکال مستشکل همون اشکال قبلیه در موضوع سماره. مستشکل حقیقتاً میخواد اینو بفرماید، میخواد بفرماید آقا اگه یه مقدار ما تأمل کنیم در این حدیث، نمیتونه این حدیث از پیامبر صادر شده باشه. میگیم چرا؟ میگه به خاطر اینکه استدلال پیامبر برای حکم به ثبوت شفعه به لا ضرر و لا ضرار استدلال بیموردیه، چون اصلا در بحث شفعه، ثبوت حق شفعه، کار به ضرر اصلا نداره. این حق برای تمامی شرکا احتراماً لشرکت هم در شرع ثابت شده. حالا مخواد اون کسی که بیاد از من ملکو بخره، خریدش از من ضرره، ضرری رو متوجه سایر شرکا بکند یا ضرر متوجه شرکا چی؟ نکند. دقیق فرمودید؟ لذا این یک حقیست که شرع احتراماً لشرکه برای کل شرکا قائل شده، ربطی به لا ضرر اصلا نداره. لذا این حق حتی ثابت است در جایی که هیچ ضرری با خریدن این ملک توسط فرد اجنبی متوجه شرکا نمی شود. پس این که پیامبر آمد فرمود، قضاوت کرد و حکم کرد به این که شرکا حق شفع دارند، بعد فرمود ولا ضرر ولا ضرار، این جور در نمیاد اصلا، چون ملاک ثبوت حق شفعه توجه ضرر و ضرار به سایر شرکا نیست. نه، این یک حق برای هر یک از شرکا هست در جهت شرکتی که دارند. میخواد آقا با خرید اجنبی ضرر متوجه شود یا نشود. درست شد؟ نه، اصل اشکالی که ما میخوایم بهش برسیم اینه. ولی این خب نیاز به این دارد که ما اولا روشن کنیم که آیا دلالت این حدیث بر قاعده لا ضرر متوقف بر این است که حتما بین این دو جمله ارتباط باشد، یعنی ثبوت حق شفعه مستدل به لا ضرر و لا ضرار شود، غیر این باشد این حدیث نمیتونه دلالت کنه اصلا. بر فرضی که چنین باشه و همچین توقفی باشه، ظهور حدیث چی رو اقتضا داره؟ آیا ظهور حدیث اقتضا دارد که بین حکم به ثبوت حق شفعه و بین لا ضرر و لا ضرار واقعا ارتباط در این حدیث؟ بر فرضی که واقعا همچین ظهوری داشته باشد، آیا یک قرینه خارجی نیست که ما از این ظهور رفعیت کنیم تا نتیجه این بشه که بشود به فقره ولا ضرر ولا ضرار که فرضاً مرتبط به حق شفع هم نیست مستقلاً برای قاعده لا ضرر چکار کنیم؟ استناد کنیم. پس سه تا موضع شد، ما یکی یکی این مسائل رو باید چکار کنیم؟ روشن کنیم. بر این اساس نیاز است که ما در سه موضع بحث را ادامه بدهیم. موضع اول این است که آیا دلالت داستان شفعه بر قاعده لا ضرر متوقف بر آن است که بین جمله لا ضرر و لا ضرار در این داستان و بین حکم پیامبر در این داستان به ثبوت شفعه ارتباط باشد یا متوقف بر این نیست؟ پاسخ این است که به نظر هیچ ارتباطی بین اینطور بگیم عدم وجود ارتباط بین دو جمله لا ضرر و لا ضرار با حکم پیامبر به ثبوت شفعه ضرری به استدلال به جمله لا ضرر و لا ضرار بر اصل قاعده لا ضرر نیست، یعنی می تواند صدر این حدیث یه مطلب باشد، ذیلش که وقال لا ضرر و لا ضرار است یه حدیث دیگه باشد، نهایتاً توسط راوی در اینجا جمع شده است. نهایتاً از دو حال خارج نیست. نه، راوی هر دو رو دو تا حدیث رو پشت سر هم آورده. پشت سر هم آورده. اتفاقاً به خصوص که میگه وقالا. بله. نهایتاً از دو حالت خارج نیست. یا وقال لا ضرر و لا ضرار مرتبط با حکم به ثبوت شفع است و پیامبر میخواهد علت قضاوتش به ثبوت شفع را معرفی کند، در این صورت این حدیث با ذکر یک مورد از موارد تطبیق قاعده لا ضرر به ما می فهماند که هر موردی که ضرر در آنجا باشد حدیث لا ضرر نفی موضوعیت اون مورد را برای حکم شرعی میکنه. و اما اگر وقال لا ضرر و لا ضرار حدیث دومی باشد که آقای راوی ضمیمه کرده به حدیث اول، خود جمله لا ضرر و لا ضرار مستقلن دلالت بر قاعده لا ضرر میکنه. ببینید اینطور نیست که اگر فرض کنیم این حدیث ترکیب از دو حدیث مستقل در کنار هم دیگر میباشد دیگه نشه به این حدیث استناد کرد. نه، نهایتاً اگر یه حدیث باشد لا ضرر و لا ضرار علت برای حکم به ثبوت شفعه باشد، این حدیث ثابت میکند که یکی از مناشأ حکم به ثبوت شفعه اونجاییست که با خرید خریدار اجنبی ضرر متوجه شرکا بشه. پیامبر میفرماید حالا که ضرر متوجه شرکا هست حق شفعه ثابته. این در واقع چی؟ از حدیث لا ضرر استفاده کن. احتمال دوم این است که نخیر، اینو مرتبط با هم نباشن. آقای راوی که خدمت شما عرض بشه در اینجا حدیث رو نقل کردن که عقبه ابن خالد باشه از امام صادق علیه السلام، امام صادق علیه السلام میخواهد در حقیقت دو تا حدیث رو مطرح بکنه. یکی این که قضا رسول الله به ثبوت شفع بین شرکای عرضین و چی؟ مساکین. بعدم همین امام صادق میفرماید یک کلام دیگه میارد، و قال لا ضرر ولا ضرار. بازم میشود استناد کرد. لذا اگر ما فرض کنیم ارتباطی بین صدر و ذیلم نباشد و اینها دو ترکیب از دو حدیث، یک ترکیب از دو حدیث باشند، باز هم استدلال به این حدیث برای اثبات قاعده لا ضرر با مشکل مواجه نخواهد شد. این اولا. موضع دوم این است که سوال اینو روشن کنید برای ما که ظاهر این روایت چیه. آیا روایت ظهور در ارتباط بین صدر و ذیل دارد؟ آیا روایت ظهور در این دارد که و قال لا ضرر و لا ضرار به عنوان علت برای ثبوت شفع مطرح شده است، به این معنا که پیامبر فرموده است برای شرکای عرضین و مساکین شفعه است؟ چرا؟ لأنه لا ضرر ولا ضرار فر اسلام. این وقاله یعنی لأنه ظهور در این داره یا نه روایت اتفاقا به عکس ظهور در این دارد که قضا رسول الله به ثبوتش شفعته به شفعت بین الشرکاء فی الارضین و المساکین یه حدیث است. بعد امام صادق میفرماید که و قال لا ضرر ولا ضرار، تنها این قضاوت رو نکرده ها، میخوام یه چیز دیگه بهتون بگم. پیامبر فرموده لا ضرر و لا ضرار، یعنی یک چیز جدیدی هم اضافه کرده. اگر ما باشیم و ظاهر این حدیث کدوم یکیه؟ کدوم می فهمن آقای نا؟ اشکال نره، امام صادق داره از پیامبر نقل میکنه. یعنی دو تا یعنی در واقع دو مطلب رو میگه. حالا دو مطلب یا مرتبط و همان یا غیر مرتبط. دو مطلبش اینه که ابتدا امام صادق از پیامبر نقل میفرماین که قضا رسول الله به شفعه بین الشرکا یکیه، وقاله. این وقاله دو معنا میتونه داشته باشه. یکی این که پیامبر حکم کرد به ثبوت شفعه، بلا فاصله فرمود چرا حکم به ثبوت شفعه کردم؟ چون لا ضرر و لا ضرار. این وقاله امام صادق نه، حالا امام که نفرمودی فعلا معلومه که کلام پیامبره. صحبت در اینه که در کدوم ظهور داره. آیا ظهور داره در این که امام صادق میخواد بفرمه، یعنی میخواد یک مطلب رو نقل بکنه از پیامبر، یعنی بفرماید پیامبر حکم به ثبوت شفعه بین شرکا کرد، بعدش که حکم کرد فرمود لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، یعنی بلافاصله که این علت برای حکم به ثبوت شفعه باشد، یا نه این روایت الان ظهور در این داره که امام صادق میخواد بفرماید که پیامبر دو کار کرد، دو کار کرده، یک من میخوام دو تا جریان نقل کنم، یکی قضا به شفعه، بعدم میفرماید وقال رسول الله، یک چیز دیگه بهتون بگم، وقال رسول الله لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. چین خب حالا همین دیگه، هر کدوم از اینها ببینید آقا دو تا مطلبه، یعنی ظهور سازی باید منشأ داشته باشه دیگه، منشأ ظهور داشته باشه، این که من بگم من استظهار میکنم او آقا بگه نه من اینو نمیفهم اونو استظهار میکنم جور در نمیاد، ببینید منشأ ظهور ما برای اینا چیکار کنیم پیدا. از طرفی میبینیم که ثبوت حق شفعه ربطی به ضرر و ضرار نداره، ثبوت حق شفعه برای شرکا ثابته ولی اصلا ضرری هم متوجه نشه با خرید اون طرف مقابل. از طرف دیگه ما هستیم و میبینیم که امام صادق بلافاصله میفرماید وقاله، باز اگر بله خب اون وقت میشه ارتباط دیگه، یعنی در حقیقت اون وقت نهایتاً میاد مثبت ثبوت حق شفعه در فقط مواردی میشه که با خرید اجنبی ضرر متوجه افراد بشه. دقیق فرمودید؟ خب عرض میکنیم که به نظر ما سیاق حدیث ظهور دارد در این که این دو جمله مرتبطه به هم هستن، یعنی جمله لا ضرر و لا ضرار به عنوان یک کبرای کلی جهت تطبیق بر ثبوت حکم به ثبوت شفعه برای شرکا مطرح شده است. حالا چطور؟ اینو باید تبیین کنیم دیگه. چرا سیاق اقتضای این رو دارد که لا ضرر و لا ضرار رو به عنوان یک کبرا مطرح میکنه؟ یعنی در واقع امام صادق میخواد بفرماید پیامبر حکم به ثبوت شفعه کرد. چرا؟ چون کبرای کلی لا ضرر و لا ضرار در اینجا چی؟ اقتضای این را داشت. اینو باید تبیین کنیم. برای توضیح این استظهار و این که ببینیم منشأ این ظهور چیست، لازم هست که دو مطلب روشن شود. مطلب اول این است که در خصوص این که فاعل قاله در جمله دوم که فرمود و قال لا ضرر ولا ضرار، دو احتمال متصور است. کی قاله؟ گوینده کیه؟ احسن، پیامبر گفته. این حرف راویست داره نقل میکنه یا نه امام صادق داره نقل میکنه؟ اگر امام صادق نقل کنه یعنی پیامبر قاله، اگر نه راوی داره نقل میکنه چی؟ یعنی امام صادق قاله. احتمال اول این است که بگیم فاعل قاله خود پیامبر مکرم اسلام است، یعنی و عطف بر قضا است. قضا رسول الله و قال رسول الله، حاکی و ناقل امام صادق علیه السلام می باشد. در این صورت طبعا امام صادق علیه السلام در صدد بیان حکم پیامبر به ثبوت حق شفعه برای شرکا است که مستند این حکم پیامبر از نگاه امام صادق فرمایش دیگر پیامبر، یعنی جمله لا ضرر ولا ضرار می باشد. درست شد؟ یعنی امام صادق علیه السلام میخواد بفرماید که پیامبر اولا قضاوت کرد و حکم کرد به ثبوت شفعه، و بدانید و قال، خود همون پیامبر مستند حکمش به ثبوت شفعه را هم چیکار کرده؟ بیان کرده است. مستند حکم به شفعه چیه؟ عبارت از لا ضرر و لا ضرار. یک احتمال دوم این است که فاعل قال خود امام صادق باشد و ناقل راوی باشد، یعنی واو در وقالن عطف بر قول راوی باشد، یعنی عقبت ابن خالد. در این صورت امام در صدد فقط بیان حکم پیامبر به ثبوت حق شفعه است. نهایتاً خود امام صادق مستند حکم پیامبر به ثبوت حق شفعه را چیکار میکنه؟ بیان میکنه خودش. مثل اینکه مثلا راوی منتظر این است که مثلا چه بسا از امام صادق بپرسه یبن رسول الله چرا پیامبر همچی حکم کرده، حکم ثبوت شفعه کرده. امام صادق بفرماید لانه لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، یا لا ضرر ولا ضرار، چون ضرر ضرار نیست. طبعا فرمودید، یعنی عقبت ابن خالد میگه امام صادق دو چیز فرمود، یکی قضا، بعد مستندش هم نه به عنوانه که پیامبر سند آورده بود قبلا در مقام قضا سندش رو چیکار کرده؟ ذکر کرده. نه، من دارم سند کلام پیامبر رو چیکار میکنم؟ برای شما تبیین میکنم. خب این دو احتمال. ظاهر حدیث وجه اول است، یعنی این که فاعل قال خود پیامبر باشد و حاکی در همون موضوع. حالا نه، ببینید، اتفاقا میخوام ظهور سازی کنیم، اینا همه مقدمه است. ظاهر حدیث این است که قال قائل چیه؟ پیامبره. ناقلش امام صادق علیه السلام است. حالا چرا؟ وجه ظهور این است که ظاهر عطف که وقاله گفت این است که شی عطف شود بر نزدیکترین معطوف در کلام، در ما نحن فیه نزدیکترین معطوف خود قضا است، دورتر از اون قاله امام صادق است. و قاعده ادبی میگوید که تا مورد عطف اقرب باشد عطف به ابعد نمی شود. دقیق فرمودید، یکی قال ابو عبدالله قضا، و قال میتونست عطف بر قاله امام صادق باشد، میتونست عطف بر چی باشد؟ قضا باشد. کدوم یکی نزدیکتره؟ قضا دیگه، قضا نزدیکتره. علاوه بر این صدور جمله لا ضرر و لا ضرار از پیامبر امری مشهور بین الفریقین است و حداقل می توانیم بگوییم صدور جمله لا ضرر و لا ضرار از پیامبر مشهورتر از صدورش از امام صادق است، طوری که فریقین این را از پیامبر نقل کردند و این موجب انصراف قال به قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم می شود. دقیق فرمودید؟ ببینید ما اگر مطالعه کنیم میبینیم آقا تا به الان در احادیثی هم که سند آوردیم اصلا این حدیث حدیث نبوی و حدیث غیر نبوی، حالا از پیامبر حدیث نبوی به چه حدیثی میگن آقا؟ چی؟ خب الان در همینجا این حدیث نبوی هست یا نه؟ قال ابو عبدالله قد چی؟ از خود پیامبر مطلقا امتحان آقا مصاحبه خارج مطلقا الان همینجا امام صادق از پیامبر داره نقل میکنه، نبوی هست یا نیست؟ ها؟ مطلقا نه، نه راوی اصلا محمد ابن مسلم الان میگه آقا فرض میکنیم که مثلا آقا خدمت شما عرض محمد ابن مسلم میاد نقل میکنه از امام ولو با واسطه هم بسورت
که
از خود پیامبر میشنود اونجا نبوی خیلی وقتی هم که قابل اعتنا باشه ولو امامی باشن، همه بله؟ امامی باشن، عدل امامی باشن، شیعه باشن یا ببینید حدیث نبوی به حدیثی میگن که غیر شیعه، یعنی سند اهل سنت باشه از پیامبر نقل کنه، این میگن نبوی، اینو میگن نبوی از پیامبر. اما اگر این حدیث نه شیعه و غیر شیعه توش بود بعدم منتهی شد به امام، مثلا ناقل امیرالمومنینه، ناقل امام حسینه، یا ناقل اصلا از اصحاب است که شیعن، سلمان ابوذره، یعنی راوی ها اینایین، این دیگه نمیگنش نبوی. درفهمید؟ بله. نه نه مطلقانه، مثلا ابوذر میگه آقا سمعت عن النبی، سلمان میگه چی؟ سمعت عن النبی، بعد مسندم هست سندش هم وجود، این نمیگن نبوی، نه باید سند اهل سنت باشه، اگر سند اهل سنت بود وقت میشه چی؟ اینو میگنش نبوی. حالا اینجا نبوی نیست، الان اینجا چی؟ امام صادق داره میگه، بعدم عقبه ابن خالد داره نقل میکنه، یعنی از اصحاب. بله چی میخواستم عرض کنم؟ خب ها ببینید، ما تا به الان اونی که الان در داستانهای مختلف حدیث لا ضرر مطرح میکردیم، فریقین این لا ضرر و لا ضرر از کی نقل میکنن؟ از پیامبر. مشهور هستن، مشهوره که این روایت که از پیامبر آمد، نه که نبویسا، از پیامبر نقل شده و پیامبر فرموده. حداقل میتونیم بگیم شهرتش در صدور این حدیث از پیامبر بیشتر از این است که از امام صادق، از خود امام صادق، یعنی خود امام صادق علیه السلام لا ضرر و لا ضرر را مطرح کرده باشد. این شهرت صدوری حداقل این انصراف را می آورد که وقتی میگه وقالا یعنی قالن نبی. پس دو نکته منشأ ظهور میشه، یک عطف به اقرب، دو انصراف این وقاله به این که قال النبی. چرا؟ چون علا ضرر ولا ضرار اکثر از خود پیامبر نقل میشه تا از غیر پیامبر. خب پس ببینید تا اینجا این مطلب به اینجا رسیدیم که در رابطه با مطلب اول فاعل وقالت کی شد؟ خود پیامبر شد. قضا وقاله، قضا رسول الله وقاله رسول الله. این نکته اول. تا برسیم به خدمت شما عرض بشه، گفتیم دو تا نکته میخواد برای اینکه، چون ادعای ما این است که وقاله در اینجا مرتبط به قضا است. اولیش ثابت کردیم ظهور دارد و قال النبی، تا نکته دوم ان شاء الله. والحمد لله رب العالمین. Thank you.